أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. پنجمین دلیلی که بر حرمت قنا اقامه شده آیه شریفه است که در سوره انبیا به عنوان آیه 16 مورد اشاره قرار گرفته. می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فید نقه فاذا هو زاهق و لکم الویل مما تصفون. خب این آیه به طور عادی هیچ ارتباطی با بحث قنا نداره، منتها یه روایتی زیلش وجود داره که این روایت این آیه رو به قنا پیوند میزنه و مرتبط میکنه. روایت اینه که یکی از صحابه ظاهرن میاد خدمت حضرت و میگه که اهل سنت قائلند به این که پیامبر به زنان انصار در این که یه شعری رو بخونند اجازه داده. اهل سنت میگن پیامبر اجازه داده، رخصه، اجازه داده گفته این شعر رو حق دارن بخونن. امام صادق هم عصبانی میشن و میگن که اینا دروغ میگن و کجا بودن، چه پیامبر اجازه دادن و مگر نبوده که این آیه شریف آمده که ما آسمان ها و زمین رو لعب و بازیچه قرار ندادیم، اگه قرار بود کار بیهوده بکنیم خودمون میکردیم، بلکه ما باطل رو به سبب اینکه حق رو بر سرش میکوبیم از بین میبریم و باطل هم از بین میره، محو و نابود میشه و لذا وای بر شما از آن چه وصف میکنید. روایت رو ببینیم. محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از ابن فضال از یونس ابن یعقوب عن عبدالاعلا مولا آل سام روایتم صحیح است. قال سألت ابا عبدالله عن القنا. ببینید اصل سوال در رابطه با قناست. و قلت انهم یزعمون ان رسول الله رخص فی ان یقال انهم، یعنی مردم، اشاره به عامه است، اینا فکر میکنن که پیامبر اجازه داده، ترخیص کرده که گفته بشه جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم. فقال پیامبر فرمودند که امیر حضرت صادق فرمودند حذر و دروغ میگن. ان الله عز وجل یقول و ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم قال، بعد حضرت گفتند ويل لفلانين مما يصف رجل لم يحضر المجلس. ناخود این تعبیر آخر روایت رو دو جور میشه معنا کرد. یکی این که بگیم ویلون لفلان تا آخر مقول قول امام صادقه، وای بر فلانی در اون چیزی که توصیف میکنه، او کسیست که در مجلس پیامبر نبوده. خود کلام خود امام صادق بگیریمش، بگیم مثلا اون مولا عبدالعلا مولا آل سام اومده خدمت حضرت گفته که مثلا فرض کن عباس اینو میگه، تقی اینو میگه، محمد اینو میگه، کسی مثلا ابو صالح اینو میگه، حضرت گفتن ابو صالح که تو مجلس پیغمبر نبود، چجوری میگه پیغمبر ترخیص کرده، تجویز کرده، اجازه داده؟ ممکن هم هست که این رجلون لم یحضر مقول قول عبدالعلا باشه، نه مقول قول پیامبر، نه مقول قول امام صادق. حضرت گفتن ویلون لفلان مما یصف، بعد تموم، نقطه سرقط، حرف امام صادق تموم میشه. مولا عبدال امون عبدالعلا که آخرین راویه، او توضیح میده، میگه اون فلانی کسی بود که لم یحضر المجلس، تو جلسه نبود. یعنی وقتی ما خدمت امام صادق نشسته بودیم با امام صادق صحبت میکردیم، حضرت این جمله رو در رابطه گفت وای بر اون کسی که این حرف رو میزنه در حالی که او خودش تو جلسه نشسته. ازای رجل لم یحضر المجلس که قطعا صفت همون فلانی، اما میتونه مقول حضرت باشه. اون اگه مقول حضرت باشه معناش اینه که امام گفتن او که نبود تو جلسه پیامبر چگونه به پیامبر نسبت میده، او که ندیده که پیامبر تجویز کرده، ترخیص کرده، اجازه داده، چگونه این حرف رو میزنه. اگه نه گفتیم مقول قول امام صادق نیست، این بلکه حرف عبدالعلاست، اینجوری میشه که امام گفتن وای به حال این فردی که این حرف رو زد. خود مولا عبدالعلا میگه این مربوط به کسی بود که اون موقع تو جلسه نشسته بود، یعنی در حقیقت حضرت بهش فقط اشاره کردن، لذا شاید هم این که فلان گفتن به خاطر اینکه نبود تو جلسه. در هر صورت این مسئله مضمونه. خب دو تا نکته در دلالت روایت وجود داره. اول اینکه این آیه در نقل روایت با آیات با آیه‌ای که ما الان در قرائات مشهور داریم فرق داره. فرقش کجاست؟ کس فهمید؟ سماع و سماوات. ببینیم، یا ممکنه راوی دقیق نقل نکرده، چون سماوات و عرض زیاد توی قرآن اومده، بعضی جاها سماوات اومده بعضی جاها سما، این اشتباه کرده. حالا یا خود مولا یا خود عبدالعلا یا بعدیا یکی از این افرادی که بودن اشتباه نوشته. دومین مشکلی که احتمالی که هست این که نه، چون قرائت اینگونه بوده، چون قرائت‌های از قرآن بسیار متفاوت، اینجور نیست که قرائت یکسان باشه، از قرآن قرائات مختلفیه. این معجم قرائات قرآنی که چاپم شده 6 جلده خیلی اختلافات در نقل وجود داره، این قرائت ها مختلفه، تا حتی اینجور کلمات هم بعضا جا به جا میشه. به هر حال این یکی از نقاطیست که در رابطه با این روایت هست. دوم این که اون شعری هم که نقل کرده، اون شعر هم درست نقل نشده. جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم نیست شعر، اینجا اصلا وزن نداره. شعر اتیناکم اتیناکم فجئناکم اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم ولولا الحبة السمراء ما لم نحلل بوادیکم، که گفتم روز گذشته معناش هم این بوده که ظاهرن حالا یا به مناسبتی، مثلا اگر کسی جشنی داشته دیدید الان هم مثلا این گونه هست که مثلا تو عروسی ها تو اینا یه جمله شعر معروفیه، مثلا تو جشن تولدا یه شعر معروفی دارن که با همون ملودی همه جا از شرق تا غرب از شمال تا جنوب همه چه از تولد ماره بچه باشه چه بزرگ این تولد میخونن براش. این یه شعر معروفیه، یعنی تا میشینن مثلا این چیز غربی هم دارن مثلا میگن تا به محض اینکه تولد میشه هپی برسیده میخونن. یه ملودی بسیار معروفی شده که انه این وضع علی این قضیه همه هم بلده. یا مثلا فرض کنید دم عید، همه میدونن که دم عید که میشه از یه هفته قبل حاجی فیروز پیدا میشه، بعدم با یه داریه دستشه و یه دونه از این گنبکداریه سیاه میکنه خودش حاجی فیروزه و سالی یه روزه میزنه همونجور شروع میکنه به رقص. اینم یک داستانی بوده، ظاهرم تو مدینه شعر معروفی بوده، یعنی تو موارد دیگه تاریخیش هم نگاه بکنید اینجور نبوده که این یه بار یه نفر یه جا خونده رفته، این یه سنتی بوده براشون. تو مواقعی که مثلا کسی جشن عقد داشته، الان برای اینکه باز ببینید میخوام تنظیر بکنم، این قاشق زنی هست شبای عید را میفتن قاشق زنی میکنن میرن در خونه ها، یا مثلا در غربی ها هالوین دارن مثلا خودشون را عجیب غریب میکنن را میفتن، این شبهای عید فطر مثلا در نجف حتما بوده که را میفتدن که یه شعر میخوندن به اینکه شب عید شده. الان شب عید فردا حالا دارم مضمونشم تو چیزش عربیه خیلی آب نکشیده عراقیه که خلاصه سید ابوالحسن چون از زمان مرحوم سید بوده گفته باچر عید یا سعید، باچر یعنی فردا، باچر یعنی همون فردا، بکره. این قال سید ابوالحسن باچر عید یا سعید میخوندن که مثلا حالا الان هم که هست ادامه میدادن، یعنی به عنوان اینکه هم دوستون خوش وزن بوده، بچه ها تو گوشه را میفتدن دست میزدن داد میزدن و میرفتن هم با هم شعر میخوندن و میگفتن، سنتی بوده. اینم ظاهرا این گونه بوده اون که ازش استفاده میشه. اگه مثلا چون میدونید اون وقتا تالار و مجلس که نبوده، خونه های مدینه هم بوده بود، دارد مثلا تو خونهش جلسه میگرفته، عروسی بوده، خواستگاری بوده، یه جلسه بوده، کل محل یا اون گروهی که بودن جمع می شدن با دنبک و داریه وارد خونه می شدن که خلاصه سهم ما رو هم بدید، صاحب خونه باید چیزی هم به اینا می داده، به این افراد یه غذایی می داده، لزام غذای خیلی عالی رو مطالبه می کردن، حبت و سمرن اون گندم می خواستن، اون گندم دیگه بسیار بسیار غذای اعیونی بود. خب این هم در رابطه با این شعره که ظاهرا اشتباه در این روایت نقل شده.
مطلبی که به نظر ما اشتباه نیست دو تا چیزه، یعنی دلیل نداره که ما حتما بگیم این شبیه اونه. بعد یه مطلب خیلی جالبی هم شاید نبوده، شاید این عروسی که عروسو می‌بردن زنا اون اهل تدین اینا نبودن که زنا به مرد مثلا زنای مجرد یه پیشوار به مرد میگفتن که ما اومدیم عالی به حیون هم بالاخره ما رو تحویل بگید، اونم هم گفتن بیاید تحویلتون میگیرید، یعنی این داله بر افهم خیلی زشتی هم بوده به نظر اصلا دقیقا که شما اینو تطبیق به اون بدید بعد بگید حالا که اون فیلم شده که محتوی بدی نداره که اتفاقا محتوی زشته. بعد حضرت استدلالش هم اینه لکمال وعیم مرتصدی اصلا بگید آیه داره آیه بی رفت میشه به اون مطلب اول به مطلبی که ما میگیم میخوره، یعنی اینکه وای به شما چه حرفایی دارید میزه حرف درست نیست.
ببینیم اولا اینکه این مطلب رو ما با یک قرائنی به یک معنایی که مثلا شما درش میگید برگردونیم، خب این اگه قرینه‌ای داشته باشیم خوبه، اما اون که
عروسی رفتن بوده عروسی که میبرد
همینه دیگه، میگم لذا عروسی به این لسان به این که گفتم جشن طرف معمولا خاطرتون باشه همین الان هم تو بعضی از روستاها و شهرهای کوچیک هست که وقتی میخوان ببرن خونچه میبرن و چیز میارن، یه عده میان معمولا اونجا که با شلوغ بازی در میارن، اینا را معمولا بهشون میدن. همین الان تو فواتع قم هم هست، یه عده هستن هر جا قضا میدن میرسن، قمی ها بهشون میگن زریلی، آنها من به چه اصطلاحی در اومده در وزن تریلی، به اینا اطلاق میکنن میگن اینا زریلی هن. یعنی میرسن هر جا، مثلا الان شما به محض اینکه کسی مرده، خب بالاخره اون بند خدا باید به صاحب عزای قضایی بده، اینا وارد میشن. معمولا اینا رو دم در، همین الان تو قومی های مرسومه دم در یکی وامیسته، اینا که میان همون دم قضا رو میدن دستشون، میگن بفرمایید. اونم خیلی براش احترام موضوعیت نداره، قضا رو میخواد. چی شد اسمشون؟ احسن. این آقا میگیره این قضا رو میگیره میره. این که ما بگیم این فعیونان و حییکم و جعناکم، یعنی اومدن دارن به مردایی که اونجا هستن میگن آقا ما هستیم بسم الله، اولا این هیچ شاهدی بر این قضیه نداره، دومانم این که بدونید در عرب اینجور نبوده که حالا دختر وقتی 9 سال و 10 سال شوهر میرفته، این نبوده که طرف مثلا مثل الان تا 30 سال مونده باشه دنبال شوهر بگرده بره اونجا دنبکداریه بزنه که الان کسی بیاد بگیرنش. این به نظرم نیست، یعنی این مورد رو حداقل شاهدی براش نداریم. نکنید این که حالا ما بتونیم یه تصویری از یه جامعه ای داشته باشیم، یعنی این موردی که داریم این مورد هست، یعنی اینو گفتن، این که ما میگیم تاریخ نگارا گفتن که این شعری بوده که در رابطه با مجالس خونده میشده، مثلا خانواده عروس که میومدن اینو میخوندن، یا مثلا همین الان هم تو پا تختی ها هست، مثلا تو پاک تختی ها یا تو جلساتی دارن، خود ما ها داریم تو روزگار خود، میگه شعرهایی هست که بعضا هم خیلی شعرهای عامیانه هست، ولی خب این میبینید که تو همه جا این دایره این شعر خونده میشه. اما دو تا نکته وجود داره،
خیلی تعبیر آیات تعبیرات شدیدی،
حالا میرسیم اونستان چه ربطی داره. دو تا نکته وجود داره، و اون این که آیا این شعر رو امام به خاطر مضمونش رد کرده؟ نه، چون این مضمون بدی نداره، ما اومدیم خدمت حضرت عالی قضایی بده بریم، این هیچ مضمون مستحجنی توش نیست. آیا این به خاطر این امام عصبانی شده که چرا دروغ به پیامبر بستند؟ ببینید، چون ممکنه عصبانیت امام صادق ناشی از این نباشه که اون مضمون سخن، اون مطلبی که به پیامبر گفتند پیامبر نگفتند، میگه اصل دروغ بستن کار غلطیه. حالا ما البته قائل نیستیم، مثلا میگم ممکنه یکی بگه نه اشکالی هم نداشته، ولی پیغمبر نگفته، چرا کاری که پیغمبر نگفته رو میگید؟ ربطی نداشت. ببینیم این امام خدا رحمت کنه امام رو، ایشون یه دفعه گفته بودن اما اوائل نهضت که نگاه کنید آقا، من اگر دیگه از لا اله الا الله جمله‌ای بالاتر در میان بشر وجود نداره، اگه من جایی نگفته باشم لا اله الا الله بگن فلانی گفته تکذیب میکنم، من نگفتم چیزی که نگفته باشم میگم نگفت. بیان بگن آقا مثلا فلانی در فلان جلسه که نشسته بود گفت لا اله الا الله، من میگم نگفتم. اگر چیزی نگفتم باید بگم نگفتم. این ممکنه یکی بگه آقا عصبانیت امام صادق ناشی از اینه که حضرت میگفت آقا پیغمبر که نگفته اینو، چرا اینو میگی؟ چرا به پیغمبر دروغ نسبت میدید؟ اما اینجور نبوده که حالا چیز مضمونه، مثلا حالا اگرم گفته بود آسمون به زمین میومد. لذا تعبیر امام صادق به این باشه چرا اساسا به دروغ به پیغمبر نسبت میدی؟ چون اگه بابش باز بشه که لا اله الا الله رو بگن، بعد جملات دیگر هم میگن، یعنی اگه بدونن این آدم آدمیه که میشه از قولش چیزایی گفت امضاش رو زیر برگاه های گذاشت و ضمناً این تکذیب نمیکنه، تو رو درواسی میمونه، اینو راحت میشه ردش کرد. نه، این باید بگه آقا من اگه چیز گفتم گفتم، نگفتم نگفتم. اونم جایگاهی مثل پیامبر که هر کسی نباید به خودش اجازه بده بیاد به پیغمبر چیزی رو نسبت بده. اما با اینکه این احتمال جای خودش درسته، مضمون روایت ما اینو نمیرسونه. یعنی به روایت که مراجعه بکنیم، نحوه اعتراض حضرت و استشهاد حضرت به آیه و اینکه حضرت گفته این لحوه، این مضمون لحوه، این کار لحوه، خوندن این لحوه، چون بله به چرا به آیه اگه قرار بود لحو باشه لتخذناه من لدنا خودمون انجام میدادیم، این نمیخوره. یعنی بله اون که این احتمال اول احتمالیست که در روایت وجود داره که عصبانیت امام صادق برای اصل انتساب باشه، نه برای اینکه مطلب پیغمبر و ترخیص پیغمبر کار غلطی بوده. مثلا میخوام بگم برای یه تنظیر بکنم به ذهن دوستان، الان یه نفر می اومد پیش امام صادق میگه آقا شنیدیم امام صادق دختر عثمان رو هم مثلا به ازدواج در آورده. حضرت عصبانی میشه میگم نه خیر، چرا دروغ میگی؟ حالا اگرم این کار شده بود، خب جای بدی دوری نبود، دختر ابوبکر بود، دختر عمر بود، اون دختر عثمان هم باشه، اما نبوده. اینجا اگه ترخیص کرده بود چیز بدی نبود، حالا ممکن بود پیغمبر کار کرده باشه ولی نکرده. اما واقعا رجوع به روایت و متن روایت اینو نمیرسونه. یعنی کنه پیام امام صادق از نفس ترخیص هم به عنوان یک امر مستبعد و امر قبیح عصبانی میشه. این یک نکته. بعدی این که ظاهرن امام صادق عصبانیتشون از نفس ترخیصه، نه از این منظمات به داستان. یعنی اگر وقتی به آیه به روایت توجه میکنیم، ظاهرن اینه که نفس این ترخیص مورد اعتراض حضرته، نه اینکه این بیت با بقیه منظماتش، که اینم در شماره 5 ثانیان آخرش منظم نیست، منظمه، یه سادزاد به تازه تبدیل شده، صفحه 160. خب این دو احتمالی که مطرح کردیم، اون وقت میشه گفتش که پس معلوم میشه حضرت نسبت به ترخیص پیامبر به کیفیت قنا، نه قنای دارای مضمون باطل و نه قنای دارای معلقات و منظمات و حواشی، به خود قنا اعتراض داره. میگه خود قنا رو پیامبر تجویز نکرده، عصبانیت حضرت عزیز. خب این تمام. حالا ببینیم یه بار دیگه بیاییم این روایت بررسی کنیم. این طریقه استدلالی بود، اما ببینیم ربط آیه با عصبانیت و با قنا چیه. آیه را از کجاش امام قنا رو استفاده کرده؟ یه احتمال داره که بگیم اصلا صدر آیه مد نظر امام نیست، بلکه امام مد نظرشون ذیل آیه است. یعنی این بحث ولکم الویل مما تصفون، این تعبیرشه. حالا بگید چرا نسبت علکی میدید؟ وای بر شما. اون صدر آیه را اگر امام خوندند مورد استشهاد نیست، مورد فقط و فقط برای اینکه برسن به ذیل، برای این مقدمه بوده که به ذیل برسن. این خلاف ظاهره، درسته، اینم هست. یعنی امام عصبانیتشون هم هست، چون پایانش هم گفته ویل لفلان من ما یصف، ولی به نظر میرسه صدر آیه هم مد نظر حضرت باشه، چون لحو مورد نظر. دومین احتمال این که بگیم که سائل به حضرت صادق میگه که آقا پیامبر شنیدیم تجویز غنا کرده. امام اعتراض میکنن میگن نه، غنا لهوه و پیامبر تجویز لهو نمیکنه. یه احتمال دیگه این که بگیم سائل گفته آه پیامبر تجویز غنا کرده، فرق این دو تا احتمال ببینید. در احتمال دوم این بود که بگیم حضرت فرمودن غنا لهوه و پیامبر کار لهو نمیکنه. در احتمال سوم اینه تجویز غنا لهوه و پیامبر کار لهو نمیکنه. یعنی بگه آقا تجویز غنا کار بیهوده ایه، حتما پیامبر این کارو نمیکنه. احتمال دیگم این که بگیم امام میگن غنا لهوه، اگه قرار بود لهو خوب باشه خودمون انجام میدادیم، و اگر به تعبیر آیه شریفه که داره لو اردنا ان نتخذ لهوان لتخذناه من لدن، نای قرار بود کار لهو خوب باشه و خودمون انجام بدیم، چرا شما انجام بدیم؟ در میان این احتمالات به نظر میرسه آیه نمیخواد بگه اگه خوب بود ما انجام میدادیم و بخواد امام این رو بگه، بلکه اونی که توش برمیاد اینه که همون احتمال اوله. یعنی آیه داره میگه، امام میگه آقا تجویز لهو، تجویز غنا کاریست که پیامبر نمی کنه، تجویز غنا لهوه. خب نحوه استدلالم همین میشه که به این که راوی اومده خدمت امام به امام عرض کرده که پیامبر نقل میکنن که غنا رو تجویز کرده، پیامبرم امام صادق هم عصبانی میشن میگن تجویز غنا کار لهویه، کار بیهودهیه، اگه قرار بود کسی این کارو بکنه حتما کار لهو پیامبر نمیکنه، و چرا اینو میگی؟ اگه همینجا میگفتیم خب استدلال با آیه تمام بود، غنا به طور کلی باطل. منتها واقعیت قضیه اینه که نمیشه از فضای صدور روایت و فضای اون شعر عطیناکم گذشت. یعنی تسری حکم از شعر عطیناکم به مطلق غنا بسیار سخت، به این معنا که امام صادق از چه نوع غنایی عصبانی شده؟ از غنایی که در زنان مدینه بوده. ببینید در رابطه با این شعر گفته شده که زنها در جلسات وارد می شدن، می خوندن، دست می زدن، و حالا شاید ترقص بوده، می رفتن تو خونه های دیگران به نوعی زور یا به نوعی تو رودرواسی یا شادی کنان از صابخونه مطالبه می کردند، و این یک کن مجلسی بوده، یعنی اختلاط زن و مرد توش بوده، زنها می رفتن به زن به رقص می کردن، وارد خونه طرف می شدن، می رقصیدن، به زور ازش چیز می گرفتن. اینو حضرت عصبانیه. راوی هم میگه گوش کن، راوی هم به امام میگه اینو پیغمبر اجازه داده، یعنی یه نوع خاصی از غنا رو، نه هر غنایی که حالا یه نفر مثلا در جنگ داره مردم رو تهییج میکنه، یا یه نفر در عزا داره میخونه، یا یه نفر در مصائب داره روزه میخونه، نه، داره به خودی خود این نوع خاص از غنا که البته گفتیم هم بسیار در میان کنیزکان انصار مشهور بوده، و انقدرم شهرت داشته که تا زمان امام صادق هم مونده. خب امام صادق هم مدینه بودن دیگه، اینم داستان در مدینه اتفاق افتاد. به همین جهت اعتراض شدید امام صادق دو چیز رو در هم هم داره، هم یه علت دیگه هم عصبانیت داره. البته علت دومم اینه که در حقیقت امام میخوان بگن آقا تا ما هستیم که مقام افتاء و حکایت از فعل پیامبر با ماست، ما که هستیم که اهل البیت ادرا به ما فل بیتن، بر چی میرید اینا میپرسید؟ اون فلانی غلط کرده که راجع پیغمبر حرف زده. این دوتا به هم زمینه شده. یک اینکه طرف اومده گفته شنیدید که امام پیامبر فلان قنا رقاصی مجلس اینو اجازه داده. امام دو تا عصبانیت داره، یک از اینکه به جدش دارن دروغ میبندن، دو از اینکه آقا وقتی من اینجام که میدونم چرا پامشی میگه اونا میپرسی؟ من دارم بهت میگم نیست، اون وقت تو رفتی از اون یارو میگی نه اون به اون گفته درسته، خب بیجا کرده گفته درسته. عصبانیت مضاعفه حضرتم که یهو عصبانی شدن در روایت که گفتن آقا اینجوری نیست، وای بر اون آقای چه مزخرفی میگن، اون همه بوده که این حرف رو میزنه. نگاه کنید اینو باید این عصبانیت رو بذارید دنگه، چون زمان امام صادق جا داشته یارو برگرده بگه آقا هیچ کدوم از ماها نبودیم زمان پیامبر، هر مطلبی که به پیامبر نسبت میدن هیچکی نبوده. امام دارن میگن که انا ما بودیم، ما اهل بیت سینه به سینه شنیدیم، ما که انا به سبب اینکه از پدرانمون شنیدیم تو خونمون شنیدیم ما خبر داریم، شما کجا بودیم اون وقتی این حرف رو میزنیم؟ هازا تمام الکلام در آیه پنجم که دلالتش به این دسان نیست، شنبه وارد روایات میشه.